در برابر اینها دیکتاتوری در همزمان با اینها دیکتاتوری اسراف وحشتناک در دربار به ویژه که در سفرهای اروپایی ناصرالدین شاه متولد شد و یا داشتن بیحدود 800 زن فتلی‌شاه در حالی که مملکت در گرسنگی فقر و فاقد و بینایی‌های مختلف و حقارت بیگانه به سر می‌برد دستگاه دربار یک عظمت چند هزار نفری می‌داشت که سنت‌های مختلفی فقط و فقط کارشون این بود این سنت‌ها که وسیله عیش و عشرت این شاه رو هرچه بیشتر فراهم بکنه در حالی که در بیرون خودش رو مؤمنترین معتقدترین و به مذهب روحانیت نشون میداد و کارهای عوامانه باور نکردنی در مقابل روحانیون به خصوص طراز اول انجام میداد در همین حال در عیش و عشرت و به طور باور نکردنی بی‌محابا و بی هیچ شرم هیچ حیایی روزگار میگذرن و اوقاتش به اون شکل میگذشت که از خودش چندین جل و فرزند به جا بذاره صدها زن داشته باشه و شاید هم خالی از لطف نباشه این رو بگم که در کتابی میخوندم که شاید بشه گفت اولین مسابقه ملکه زیبایی در جهان در دربار فتلی‌شاه را افتاد که مشاطه هایی که داشتن مشاطه معمولا یعنی آرایشگر کسی که شونه به سر میکشه اون از آرایشگری زنان بودن که به خونه ها میرفتن آرایشگری میکردن و یا زنان رو عروس ها رو میاراستن اونها با رفتن به خونه ها معمولا میفهمیدن کدوم دختر دم بخته و اون دختر دم بخت رو به خانواده هایی که پسر داشتن میخواستن خواستگاری کنن معرفی میکردن و همین دلیل یواش یواش مشاطه‌گری در ایران تبدیل به این شد که هر کسی معمولا میخواست کسی رو دختر رو خوب سراغ داشته باشه از اینها میخواستن که اینها معمولا میرفتن همه جا بو میکشیدن خونه ها رو میدیدن حموم های زنانه میرفتن زیباهای خصوص میدادن مشخصات اون رو به طرف خانواده مقابل می گفتن و نتیجه در دربار فتلی‌شاه هم سمت مشاطه باشی سمت مهمی بوده که تعداد زیاد زیر دستش کار می کردن اینها در طول سال کارشون این بود که در حکام در ولایات مختلف ایران و در تهران بگردن دخترهای زیبایی رو پیدا بکنن و اونها تشخیص که دادن به درد حرم میتونن بخورن بفرستن به تهران و در تهران زیر نظر مشاطه باشی اینا بررسی بشن برخی ها که به درد نمیخورن یا رها بکنن به سرنوشت غم‌انگیز تری دچار کنن اونهایی که میتونن به نظرشون میرسید ممکنه به فاینال برسن اونها رو نگه میداشتن اینکه چند روزی به اینا غذاهای خوب میدادن تعلیم و تربیت در اون روز معین فتلی‌شاه در سالن بزرگ کاخ ابیض میرفت روی تخت میشست که در وسط سالن بود چپ سالن رو فرشهای دوشکهای مینداختن که شیبی داشت از یک طرف سالن به طرف دیگه سالن اون زنها باید میمدن این البته روش خیلی احمقانه است و خنده داره ولی به هر حال از کسی مثل فتلی‌شاه بعید نبود اینها میبایستی در جلوی در حالی که اون تخت نشسته بود روی زمین دراز میکشیدن خلق میزدن و معمولا هم مشاطه باشی ها طوری لباسه رو میدوختن که بخشی از اونها در این خلق زدن دگمه هاش دره تا اینکه شاه ببینه و با علامتش نمره بوده که کدوم قبوله کدوم میتونن برن به حرمسرا و کدوم رو برگردونن یا به هر حال به سرنوشت دیگه ای غم‌انگیزتری دچار بکنن بچه این شرایطی بود که در اون زمان وجود داشت در مقابل تقاضاهای مردم برای تغییر برای تحول یا برای دادخواهی جوابها و برخوردهای شاهان به ویژه ناصرالدین شاه که نقشش در مشروطه به شدت تعیین کننده است امروز برای ما شاید سخت باور کرده این باور نکردنی باشه. ناصرالدین شاه اون زمان یادمون هست که در ابتدای سلطنتش و یه خورده که دو سال قبل از اون مسئله بابی ها مطرح بود، سید علی محمد باب شیرازی ادعای باب بودن، یعنی باب یعنی در، در باب امام زمان بودن، که در ادامه تفکر شیخیگری بود که رهبر اصلی شیخ احمد احسایی بود و سید کاظم رشتی و سید علی محمد باب شیرازی که به محضر سید کاظم رشتی رسیده بود، این رکن رابعه که کسی که با امام ارتباط داره این اول ادعا میکنه که من با امام زمان رابطه دارم و بالاخره یواش یواش در پایان نزدیکتر میشه به این که بگه که من امام زمانم و یا اینکه ادعا بکنه که من مبشر ظهور نقطه اولا هستم یا مبشر ظهور منجل طرق الله هستم، یعنی اونه که همه انتظارش میکشن خود خدا در خود خدا ظاهر خواهد شد. که ادامه اون همین دین بهاییست که امروز داریم که دو برادر میز حسین علی بهار و میز یحیی سلطان ازل هر دو برادر در ادعای جانشینی سیدر محمد باب کردن که ازلی ها اقدار کمتر پیدا کردن، ولی میز حسین علی بهار که از طرف ناصرالدین شاه تبدیل به حکومت عثمانی شده بس بالاخره سر از فلسطین در آورد و در حق کامون و پسرش هم از طرف انگلیس لقب سر گرفت، سر عبدالبها، اونها موندن که امروز پیروانی 17 میلیونی در نقاط مختلف جهان دارن. در اون زمان وقتی که به سدر محمد باب رو بعد از مناظره هایی که با روحانیون در تبریز برگزار کردن و اونا فتوا دادن که این کافره و تکفیرش کردن کشتن، بعد از اون اغلب اوقات کسانی که هرچی با هر کسی کینه می داشت بلافاصله اون رو متهم به بابی بودن می کرد و همین کافی بود که به هیچ محاکمه پرسش و پاسخی طرف به کشتن دچار شه. و همین دلیل هر کسی رو رژیم حاکم در ایران با مخالف خودش میدید عنگ بابی میچسبند و بعد از در آخر رژیم ناصرالدین شاه اینها رو به جز بابی به جمهوری هم متهم میکردند. یعنی اینو مخصوصا اشاره میکنم که با این تصویری که کردن گمان نکنیم که همه یک دست پذیرفته بودن این ذل الله بودن شاه رو و هر جنایتی که او میکرد، ولی برعکس همه این حرفا مطرح میشد منتها علنی نمیتونستن مطرح بشن. یعنی صحبت اندیشه از جمهوری مطرح میشد. حتی خود میرزا تقی‌خان امیرکبیر که میشه به طلب نخست وزیر صدر اعظم ناصرالدین شاه میشه، میرزا تقی‌خان همون زمان در نامه‌ای که به پدر میرزا مرکب خان یعنی میرزا یعقوب می‌نویسه به اون میگه که من قصد کانستیتوشن داشتم، یعنی من دارم از این 1848-49 حرف می‌زنم. بله. من قصد کانستیتوشن یعنی قانون اساسی داشتم، مشروط درست کردن داشتم، ولی رؤسای تو نذاشتن. منظورش از رؤسای تو دولتی فقیه مترجم سفارت انگلیس بود، منظورش انگلیسی هاست. برحال در اون دوران شاه ناصرالدین شاه در مقابل چند نفری که دستگیر شدن، اینا کسانی بودن که آدم های بزرگی که اندیشه می‌ورزیدن و اندیشه هاشون در بین مردم مطرح می شد، یکی که از نامه‌ای که به مقامات مختلف داده دستخط خودش باقی مونده رو میخونن، میگه نسخ چی باشی؟ الان هم مسئول میگه نسخ تو میگشن، میگه نسخ چی باشی؟ بابی ها و شیخ را در تبریز بکشی، بازم تحقیق در تحقیق اصحابی رفقایی را بکنید، آقا محمد علی حکیم را در زنجان و بعد از پرسیدن اسامی رفقای او بکشند، رضا قلی خان از حبس توپخانه به انبار بیاید آنجا خفه کنند، محمد کریم عطار در حبس انبار خفه شود، بعد از دادن اسامی رفقا تجسد شود، هر جا هست بگیرند. این
فرمان همایونی است.
بله؟
فرمان همایونی است.
فرمان همایونی هم به بی‌سوادی و هم خفت اندیشه
دقیقاً.
و هم روحیه قتل و خشدار خونریزی و هم کوچک اندیشی موجود به که 48 سال در ایران ما سلطنت کرده نشون میده.
اوج وحشیه.
بعد من اینجا سعی میکنم که صحبتم نبنم امروز رو تموم بکنم با این توضیح که دیگه از این تصویر سازی ها حرف نمیزنم. فقط میخوام به این نکته بگم که دو یا سه نگاه جدا به مشروطه شده. یه عده‌ای راحت گفتن که این دو چیزی بوده مشروطه دستپخت انگلیسی ها بودن که مشروطه چی ها رفتن توی باغ سفارت تحصن کردن، چند روز اونجا پرو خوردن و مشروطه گرفتن. عده‌ای هم معتقدن که این مشروطه 100% با جنبیدن نیروهای درونی جامعه انجام شد و ملت آمادگی کامل داشتند، منتها رهبران نتونستن اونها رو اداره بکنن. شاید نگاه دیگری هم از مجموع این دوتا، شاید نتونم بگم مجموع این دوتا، متعادلتر به این شکل برخورد میکنن که خطی که من ادامه دادم که در ادامه اون چه که در بعد از این دو تا عهدنامه گلستان ترکمنچای در ایران افتاده و حقارت ناشی از اون که نصیب ملت شده، فاصله ملت دولت رو به شدت بیشتر کرده و مرتب بدون چه که برخورد شاهان با مردم دقیقا به شکل مملوکانه، یعنی خود اونها رو ملک خودشون میدونن و صریحا هم این رو میگن، هم فتحعلی شاه میگن هم مدعلی شاه میگه و کوچکترین علم ملی در اونها سراغ ندارن، در این مدت از هر وسیله استفاده میکنن تا اینکه بتونن این اعتراضشون رو در درجه اول به رژیمی که این چنین رفتار میکنه نشون بدن، در درجه دوم راهی برای فردای انسانیتر و راحتتر و آزادتر بجویند. من در صحبت بعدی دقیقا به پاره از نشانه هایی که نشون میده، برخلاف بعضی ها که نوشتن که در اون زمان در ایران چیزی به نام ملت و ملیت وجود نداشته و ملت رو شریعت معنی میکردن، هر جا صحبت از ملت میشه اون معنی شریعت، برخلاف اون توضیح خواهم داد که دقیقا در همون سالها نه فقط از طرف میزت آدمی مثل میزت تاریخان امیر کبیر، بلکه بعد از اون جا به جا از پاری از حتی درباری ها، از کسانی که در بیرون از ایران اندیشه ورزان ایران بودند و فکر می کردند و می نوشتند یا نام نگاری با هم می کردند یا روزنامه چاپ می کردند و حتی از جانب روحانیون مثل آیت الله سید محمد طباطبایی، نشون خواهم داد که ملت، ملیت و قومیت، وقتی میگیم قومیت دقیقا هر نوع شاعبه معنی ملت به شریعت کردن رو از بین میبره، دقیقا مطرح بوده. اندیشه دموکراسی خواهی حداقل در 120 سال گذشته در ایران بوده، اندیشه طلب حکومت قانون بوده که همه انسان ها شهروندان در برابر قانون یکسان باشند، این اندیشه وجود داشته. و در آخرین حرفی که امروز میخوام بزنم اینه، اگر به اون روز نگاه بکنیم میبینیم که ایران اون روز و آرمان خواهی ایرانی ها به برای ساختن یه جامعه‌ای که در اون حکومت قانون باشه و دموکراسی باشه، حاکمیت ملی باشه، مثل این بود که تمام مصالح ساختمانی جدای جدای از هم وجود داشته، اما اینها نتونستن کنار هم قرار بگیرن که بنایی ساخته بشه. یعنی نیاز، آگاهی، تحرک، آمادگی برای فداکاری، خط راهنمای عمل، اینها وجود داشته. اما اینه که ملاکی که اینها رو به هم بچسبونه و بتونه در مقابل بادهای مخالف، در برابر زلزله هایی که ممکنه این بنا رو بریزه مقاومت بکنه، اون ملاک وجود نداشته. از همین خط میگیریم تا به امروز رو میرسیم که ببینیم این ملاک امروز وجود داره، که بارها ثابت کردیم در دههای گذشته که آمادگیمون ده ها بار از اون زمان بیشتره. به این مسئله خواهیم برداخت و من جا به جا نشون خواهم داد که این آمادگی وجود داشته، امکانات وجود داشته، که منجر به تحمیل اراده مردم به مظفرالدین شاه برای امضای قانون مشروطه در 103 سال پیش شد. من امروز شما و شنوندگان رو به خدا یکتا می‌سپارم تا جلسه بعد دوباره در این صحبتمون رو در این باره پیگیری می‌کنم.
درود بر شما باد. خسته نباشید جناب قلوی، و امیدواریم که امسال هموطنان عزیز و پرافتخارمون که با این جنبش بزرگ و این جنبش واقعا پرشکوه ملی و مستقلشون به پا خواستن و به همین جهت همین مناسبت، امیدواریم که سالروز این یکی از بزرگترین روزهای تاریخی ملت ایران رو در هر شرایط و به هر طریقی که میتونن بزرگش دارند و با شکوه‌تر برگزار کنند. در پاسخ به تمام این مستبدان و وابستگان تاریخ نشون بدن که ملت ایران واقعا بر همان اصول استقلال و آزادی و مردم سالاری است. و شاید هم بهترین جام برای این گردهمایی امسال بر مزار سردار ملی ستارخان باشد. و پاس داریم و بزرگ داریم این سال روز رو.
بسیار پیشنهاد خوبی است. امیدوارم که همین با شنیدن صدای شما عزیزان ما در میهن بسیار گرامیمون این اندیشه رو پی بگیرن. امسال گردهمایی بسیار بزرگی بر مزار قهرمان نامی ملتمون که بعد از بابک پرافتخارترین نام برای حاکمیت ملی ایران هست، ستارخان، حتما این کار رو بکنن که صد البته میتونه الهام بخش گام های بعدی این جنبش پر افتخار امروز باشه.
درود مجدد بر شما، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و با آرزوی پیروزی و سربلندی همواره ملت عزیزمون و با بزرگداشت هرچه بیشتر با شکوه تر برگزاری مراسم 103 سال روز انقلاب بزرگ مشروطیت در سراسر ایران و با همکاری و همراهی تمامی اقشار جامعه به ویژه شیرزنان و جوانان کشورمون، تا گفتگویی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قلوی درباره پخش اعترافات جمعی از محاکمه شدگان در صدا و سیمای دروغ در این روزها، این دادگاه از ابتدا تا انتها نمایشی از ابتذال است، شباهت‌های بسیار آن با محاکمه نیکولای بوخارین در زمان استالین و یادآور آن روزگاران، به گفته برخی از نزدیکان این افراد و همینطور تحلیلگران سیاسی مستقل که این اوج بی‌وجدانی بود و یا مضحکه محاکمه معترضان و روزنامه نگاران را باید محکوم کرد، اینکه این جنبش عظیم ملت ایران یک جنبش ملی است و مستقل و نوابسته به این افرادی که با زور شکنجه بنابر گفته های اطرافیانشان اعتراف کرده اند و نه وابسته به هیچ فرد و گروهی دیگر، 14 مرداد 103 سال روز انقلاب مشروطیت چرا و چه دلایلی زمین ساز انقلاب بزرگ مشروطه بود؟ شکست های پی در پی و عهدنامه های ننگین ترکمنچای و گلستان، نگاهی به شرایط ایران پیش از مشروطیت، در زمان مشروطیت، وضعیت مردم ایران در آن زمانها، از سه کودتای زمان رژیم پیشین تا کودتای 22 خرداد 88، چه باید بکنیم ها، درس ها و آموزه های انقلاب مشروطه برای امروز ایران با توجه به قیام و خیزش پرشکوه ملی مردم ایران در هفته های اخیر توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.